این خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محاکمه یک شهروند افغان به اتهام تلاش برای قاچاق میلیون ها دلار مواد مخدر به آمریکا از امروز آغاز می شود. یک فرمانده آمریکایی می گوید حضور بمب افکن های روسی در ونزوئلا خطری برای آمریکا محسوب نمی شود. و دو سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. صبح بخیر، صبح تعطیل آدینه. نیوشا بغراتی هستم همراه شما در این هفته بامداد تهران، 4:30 پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید، صدای مجله بامدادی رو. 22 شهریور 87، 12 سپتامبر 2008، آخرین روزای تابستون. رخوت پایان تعطیلات برای جوانترها و آسمونی که آروم آروم توی اکثر نقاط ایران نیمه ابری میشه. امیدوارم روز خوشی رو آغاز کرده باشید و متشکرم که ما رو برای شروع روز تعطیلتون انتخاب کردید. اگرم از دیشب با ما بودید، سر کار بودید، خسته نباشید. کنار من امروز در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمد رضا کاظمی نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان در صفحه اول این مجله بامدادی.
سلام، صبح بخیر. یک شهروند افغانی به اتهام تلاش برای قاچاق یک محموله بزرگ هروئین به ارزش 50 میلیون دلار به آمریکا از امروز در شهر نیویورک محاکمه می شود. این فرد که بشیر نورزای نام دارد همچنین متهم شده است که از پول حاصل از تجارت مواد مخدر برای تشکیل یک ارتش خصوصی و کمک به طالبان برای بر سر کار آمدن در افغانستان استفاده کرده است. وکلای آقای نورزای در مقابل می گویند موکلشان دوست ایالات متحده است و برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر حاضر به همکاری با آمریکا بوده است. بشیر نورزای که از رهبران یک قبیله پشتون در افغانستان بوده، در آوریل سال 2005 میلادی هنگامی که برای ملاقات با مقامات آمریکایی به نیویورک سفر کرده بود دستگیر شد. یکی از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا گفت حضور دو بمب افکن استراتژیک روسی در ونزوئلا خطری برای ایالات متحده محسوب نمی شود. در یادار جوزف کرنن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت نیروهای تحت امر او به خاطر این دو بمب افکن و تمرین نظامی مشترک روسیه و ونزوئلا در ماه نوامبر که در دریای کارائیب انجام خواهد شد قصد ندارند در عملیات خود تغییر ایجاد کنند. روسیه برای نخستین بار از زمان پایان جنگ سرد دو بمب افکن استراتژیک خود را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند به نیمکره غربی زمین اعزام کرده است. نیروی هوایی روسیه در این حال اعلام کرده است که این دو هواپیما به هیچ مهماتی مسلح نیستند. دو سرباز آمریکایی در شرق افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با محاسبه این دو قربانی شمار سربازان آمریکایی کشته شده در افغانستان در سال جاری میلادی به 113 نفر میرسد. بدین ترتیب سال 2008 مرگبارترین سال برای ارتش آمریکا در افغانستان به شمار میآید. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت در حال بررسی اعزام صلبان به دو استان جدایی خواه گرجستان است. دو استان اوستیای جنوبی و آبخازیا تحت کنترل نیروهای روسی قرار داشتند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه همچنین گفت این سازمان قصد اعزام هیئتی حقیقتیاب به گرجستان دارد. همزمان سخنگوی ناتو خبر داده است هفته آینده مقامات ارشد پیمان آتلانتیک شمالی از گرجستان دیدار می‌کنند. یاپ دو هوب سکفر دبیر کل ناتو و 26 نماینده از سوی کشورهای عضو این پیمان کمیسیون ناتو گرجستان را تشکیل خواهند داد.
محمد رضا کاظمی و آخرین خبرها، متشکرم. این مجله بامدادی رادیو فرداست و در ادامه سخن کلان این روزها احتمال آغاز جنگ سرد. این بار ولادیمیر پوتین هشدار می‌دهد. تحریم آمریکا بر کشتیرانی ایران تأثیری ندارد، تهران میگوید. نگاهی دقیق تر از این زاویه،
من فکر نمی کنم که از نظر بنادر امریکایی مشکلی برای کشتیران جمهوری اسلامی پیش بیاد.
و از این زاویه،
تحریم هایی که گذاشته شده برای خود شرکت کشتیرانی ایران کاسبش خواهد شد که حلقه محاصره ایران تنگتر بشه.
گشنگی و تشنگی پشت میله های بلند. 54 زندانی کرد در اعتصاب غزه.
نه تنها با منشور جهانی حقوق بشر هم خوانی نداره که حتی با همین قوانین دست و پا شکستی جمهوری اسلامی هم تطابق نمی کنه.
اینها بیشتر از میان خطوط کتاب، از ملک و شعرای بهار تا قوام الدین ابراهیم فاروقی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. وامدار تاریخی پرتنش، احتمالی هرچند رقیق اما حساس. سخن کلان این روزها احتمال آغاز یک جنگ سرد جدیده. دو رقیب سنتی دهه های پیشین، کرملین و کاخ سفید، بار دیگه این روزها در برابر هم سفارایی دیپلماتیک کردند. و در آخرین تحول، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، درباره آغاز یک مسابقه تسلیحاتی با غرب هشدار داد. آقای پوتین گفت موشک های روسیه به سوی جمهوری های چک و لهستان هدفگیری خواهند شد. او گفت هدفگیری این کشورها به محض اون که سپر دفاعی آمریکا در اونها برپا بشه انجام خواهد گرفت. پارسا شمس از رادیو فردا و نگاهی دقیق تر.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه 21 شهریور ماه در استراحتگاه سوچی واقع در کرانه دریای سیاه خطاب به غرب گفت لطفاً کاری نکنید که منجر به آغاز یک مسابقه تسلیحاتی در اروپا شود، چرا که به این کار احتیاجی نیست. نخست وزیر روسیه همچنین بار دیگر به لهستان و جمهوری چک درباره موافقت با نصب سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک خود هشدار داد و گفت هدفگیری این کشورها به محض آنکه این موشک‌ها آورده شوند انجام خواهد شد. آمریکا هدف از استقرار سپر دفاع موشکی خود را مقابله با تهدید موشک‌های کره شمالی و ایران عنوان کرده، اما روسیه این اقدام آمریکا را تهدیدی علیه امنیت خود قلمداد می‌کند و تهدید کرده که در مقابل موشک‌های خود را به سوی اروپا نشانه می‌رود. نخست وزیر روسیه در ادامه سخنان خود احتمال بروز یک جنگ سرد جدید را رد کرد و گفت امروز هیچ تناقض ایدئولوژیکی وجود ندارد، هیچ مبنایی برای یک جنگ سرد وجود ندارد، هیچ مبنایی برای دشمنی مشترک وجود ندارد، بر روسیه جاه طلبی امپریالیستی ندارد. روسیه طی هفته‌های گذشته به دلیل وارد کردن نیروهای ارتش خود به خاک گرجستان در ماه گذشته و به رسمیت شناختن اوستیای جنوبی و ابخازیا، دو استان جدایی طلب گرجستان، مورد انتقاد رهبران آمریکا و اروپا قرار گرفته است. برخی رهبران اروپا مسکو را به استفاده از شیوه رهبران کمونیست شوروی در رفتار با همسایگان کنونی روسیه متهم کردند. پوتین همچنین در ادامه سخنان خود گفت تهدید زنده شدن شوروی وجود ندارد، اما آنها تلاش می‌کنند که آن را احیا کنند. ولادیمیر پوتین در ادامه سخنانش با اشاره به روابط روسیه و آمریکا این کشور را متهم به رفتار کردن شبیه به امپراتوری روم کرد. اما آقای پوتین درباره آینده روابط دو کشور گفت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر چه که باشد، روسیه به دنبال روابط خوب با رئیس جمهوری جدید آمریکا خواهد بود.
شنونده گزارش همکارم پارسا شمس بودید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
خب اگه سر بزنید به وبسایت رادیو فردا، همونجوری که آرش البرزی گفت همکارم، در صفحه اصلی خبر اصلی وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، در حال حاضر به همین گزارش که شنیدید، یعنی هشدار ولادیمیر پوتین به غرب، اختصاص داره. اگرم مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران، شبکلاه.com، شبکلاه با اچ آخرش .com بدون ست دبلیو آخرین فیلتر شکن ماست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدام تازه شرکت ملی کشتیرانی ایران و 18 شرکت وابسته به اون رو به دلیل همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی تهران تحریم کرده. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 7000 نفر پرسنل و 115 کشتی داره و سالانه بیشتر از 22 میلیون تن کالا جابجا می‌کنه. استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که با جعل اسناد و مدارک کالاهای تحریم شده رو، کالاهایی که از طرف سازمان ملل متحد تحریم شده، به ایران حمل می‌کنه. اتهامی که ایران روز گذشته اون رو رد کرد. در این رابطه حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی داره با مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران، و در سوال اول ازش میپرسه اساساً رفت آمد کشتی‌های ایرانی به بنادر آمریکا چقدره.
کشتیرانی جمهوری اسلامی جزو 15 شرکت بزرگ کشتیرانی جهانه و به همه مسیرهای دریایی سفر میکنن، بار در کشورهای ثالث میپذیرن ولی سهم بنادر امریکایی در گزارش عملکرد کشور جمهوری اسلامی همیشه بسیار پایین بوده، برای اینکه به طور مستقیم به این بنادر بار داده نمیشه و دفعه انجام نمیگیره. بنابراین من فکر میکنم که از نظر بنادر امریکایی مشکلی برای کشور جمهوری اسلامی پیش بیاد.
وزارت خزانه داری آمریکا گفته که دارایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را مسدود خواهد کرد. با این حساب واقعا دارایی در آمریکا داره که مسدود بشه؟
شرکت هایی که زیر مجموعه کشوران جمهوری اسلامی هستند، اینا همشون در مسیرهای خاص و اهداف مشخصی فعالیت میکنن. مثلا کشوران ایران و هند یک کشوران مشترک هست، ممکنه که در امریکا هم اموالی داشته باشه ولی در حقیقت در چارچوب خود کشوران جمهوری اسلامی نمی گنجه، چون کشوران بین‌المللی است. و شرکت های دیگه هم در مسیرهای داخلی یا محلی رفت آمد میکنن، وظایف خاصی دارن، اینا خیلی با امریکا ارتباط پیدا نمی کنن. ناوگان ما کلن اروپایی و آسیای جنوب شرقی و ما کشتیامون یا از ژاپن یا از کره جنوبی یا از چین و یا آلمان و سایر کشورهای اروپایی می خریم. حتی در ناوگانمون هم احتیاجی به مشارکت با شرکت امریکایی نداریم.
به نظر می رسی که تردد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بیشتر به اروپا و خاور دوره. با این حساب تحریم آمریکا چه تأثیری می تونه بر فعالیت های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی داشته باشه؟
کشتیرانی جمهوری اسلامی در حقیقت در هر 5 قاره فعال، نمایندگیاش در اکثر بنادر بزرگ اروپا، آفریقا، آسیا جنوب شرقی و حتی اقیانوسیه هستند. بنابراین کشتیاش هیچ محدودیتی ندارن، همه جا میرن و اگر باری به مقصد امریکا باشه معمولا اینها رو به صورت ثالث به مقصد به مرکز توزیع در شمال آمریکا جنوبی میبرن یا اینکه از بنادر دیگه در اروپا اینو ترانسشیپمنت میکنن به بنادر امریکایی. و چون حجم این بارها زیاد نیست، من فکر نمیکنم فقط تحریم امریکا بتونه از تاثیر روی حرکت ناوگان کشوران جمهوری اسلامی میذاره. من فکر میکنم اگر در سطح جهانی تحریم هایی بود میتونستیم صحبت بکنیم که شاید در جاهای فعالیت کشوری محدود بشه، ولی اگر مختص شهروندان امریکایی و قلمرو امریکا باشه من فکر نمیکنم که مطلقا تأثیری در عملکرد کشورانی بذاره.
در رابطه با شرکت های آمریکایی اروپایی چطور؟ ما به هر حال در عصر جهانی شدن اقتصاد زندگی میکنیم، ممکنه که تأثیراتی داشته باشه؟
بله، قطعا ممکنه که این تاثیر روی شرکت هایی که با سرمایه مشترک امریکایی و کشورهای دیگه تاسیس شدن و فعالیت میکنن اثر بذاره. یعنی قدرت انتخاب ایران به تحلیل بره از نظر انتخاب شرکت و کشتی.
نظرات مسعود مهاجر بود، گفتگو از همکارم حسین آریان. ایران میگه تحریم های جدید آمریکا، تحریم خط کشتیرانی، تأثیری بر فعالیت این شرکت ایران نخواهد داشت. اما نظرات مختلفند در این باره. نظر دکتر کامران دادخواه رو بشنویم، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا.
این تحریم هایی که گذاشته شده برای خود شرکت کشتیرانی ایران، خاصیتش این خواهد شد که باز حلقه محاصره ایران تنگ‌تر بشه و شرکت های کشتیرانی که در همون حوالی هستن، از جمله فرضاً شرکت کشتیرانی متحده عربی و دیگران، اینها تمام این خدمات و کارهایی رو که این شرکت میکرده به تدریج از دست ایران بگیرن. مسلماً همونطور که راجع به کارهای بانکی آمریکا بر کشورهای دیگه فشار گذاشته و اونا هم زیر بار رفتن و قبول کردند و بسیاری کشورهای اروپایی، ژاپن و غیره بانک های ایران تحریم کردند، همین ماجرا در مورد شرکت کشتیرانی اتفاق خواهد افتاد. به خصوص که بسیاری از شرکت های کشتیرانی در دنیا هستند، متعلق به کشورهای دیگه، و این کسب و کار شرکت کشتیرانی ایران رو میتونن به اونا منتقل کنن. هر کدوم از اینها حلقه رو بر ایران تنگتر میکنه و این حلقه تنگتر شدن الان متوجهش نیستن، به خاطر اینکه درآمد نفت همچنان زیاده، ولی اگه قیمت نفت هم توی داره پایین میاد، پایین تر بیاد یا به هر حال در آینده، اون وقت مشخص میشه که این محدودیت ها چقدر زیان برای ملت ایران ایجاد کرده.
کامران دادخواه در واشنگتن. اگر به وبسایت رادیو فردا برید، radiofarda.com، میتونید گزارش کامل واکنش ایران رو به این تحریم ها اونجا بخونید. در ضمن شما هم میتونید به ما بگید که در مورد تحریم های آمریکا، اساسا تحریم های سازمان ملل بر ایران، چه نظری دارید، در مورد تأثیری که بر زندگی شما داشته. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. پیام های صوتی تون رو میتونید اونجا بگذارید. 00420603-87-4150 شماره یکی که میتونین بهش اسمس بزنین. دوتا شماره رو آخر برنامه تکرار میکنم. نظرات شما توی بخش های بعدی پخش میشه.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، 55 نفر از زندانیان کرد، زندانیان کرد ایرانی در 4 زندان ایران اقدام به اعتصاب غذا کردند. در حالی که حدود 15 روز از آغاز این اعتصاب غذا می‌گذره، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه‌ای خواهان رسیدگی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی به درخواست‌های این زندانیان شده. این اطلاعیه مسئولیت جان این زندانیان رو بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران دونسته. جزئیات بیشتر رو از همکارم رویا کریمی میشنویم.
گزارشات منتشر شده از وضعیت فعالین مدنی زندانی کرد حاکی از آن است که ده ها نفر از آنها در اعتراض به شرایط ناگوار و سخت بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، عدم رسیدگی عادلانه به پرونده‌هایشان، صدور احکام سنگین حبس‌های طویل المدت و اعدام، بیش از 15 روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اعتصاب غذای دست جمعی فعالان کرد در زندان در حالی وارد سومین هفته خود می‌شود که تاکنون نه تنها هیچ یک از مقامات مسئول در دولت و قوه قضاییه واکنشی نسبت به مطالبات آنها نشان نداده اند، بلکه بنابر گزارشات منتشر شده با خانواده های ایشان نیز شدیداً برخورد شده و جمعی از خانواده های زندانیان نیز بازداشت شدند. در همین راستا شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به درخواست‌های این فعالان کرد شد. محمد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مورد دلایل صدور این بیانیه میگوید:
اون چیزی که بر وضعیت زندانیان سیاسی و غیره ایران میره وضعیت بسیار اسفناکیست که نه تنها با منشور جهانی حقوق بشر همخوانی نداره، که حتی با همین قوانین نصف و نیمه و دست و پا شکستی در همین جمهوری اسلامی هم وجود داره تطابق نمیکنه و مستقیماً از حقوق اولیه خودشون محروم هستن. در مورد فعالین قومی و هویت طلب و همچنین اقلیت‌های مذهبی این وضع مراتب بدتر هست، چرا که در فعالینی که در مرکز فعالیت میکنن و در تهران هستن به دلیل حمایتی که از طرف گروه‌ها و تشکل‌های مسئول خودشون و همچنین سایر فعالین سیاسی و نهادها و گروه‌های دیگه صورت می‌گیره، یک حداقل جایی رعایت میشه و یک حداقل حقوقی براشون فراهم هست. مثلا در مورد بسیاری از زندانیان گمنامی که در مناطق مرزی و در حاشیه فعالیت می‌کنند، بسیار وضعشون اسفناک‌تر هست، من جمله در مورد فعالین کرد. اون چیزی که در طول چند روز گذشته و در طول اعتصاب غذای این دوستان ما شاهدش بودیم و در طول بیانیه‌هاشون دیدیم، این تیرها از حق مناهد و وکیل خودشون محروم هستن، از حق تماس با خانواده خودشون هم محروم هستن، باخ‌های متمادی به صورت بلا تکلیف در زندان به سر می‌برن بدون اینکه تکلیف اونها و پرونده اونها مشخص بشه. و از این نظر ما تصور می‌کنیم که حمایت تشکل‌های مدنی، احزاب و گروه‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند، از این دوستان می‌تونه در بهبود وضعیتشون مؤثر باشه، کما اینکه در موارد مشابه دیدیم که تونسته تأثیرهایی رو بذاره. امیدوارم که اتصال غذایی که دوستان آغاز کردن موفقیت‌آمیز باشه، بنده به نتیجه برسه.
کمیته حمایت از اتصال غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اسامی 54 تن از زندانیان کرد را که در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز و اوین اقدام به اعتصاب غذا کردند اعلام کرده است. آقای هاشمی در مورد خواسته های این گروه میگوید:
که خواست اینها هست این که در تکلیف و این همون حق امکان دسترسی وکیل داشته باشن، امکان تماس با خانواده داشته باشن و پرونده قضایی اونها هم هر چه سریعتر مشخص بشه.
در حالی که بیش از 15 روز از آغاز اعتصاب قضایی این زندانیان کرد می‌گذرد، هنوز هیچ اقدامی از سوی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام نشده است. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود راه پیشرفت، توسعه و نیل به دموکراسی در ایران را منوط به پایبندی حاکمان به حقوق بشر و حقوق شهروندی کلیه افراد، خصوصا اقلیت‌های قومی و مذهبی دانسته و اعلام کرده است سرکوب مطالبات به حق و در چارچوب قوانین هموطنان کرد، ترک، بلوچ تنها ناشی از بی‌تدبیری و نگاه تنگ نظرانه اقتدارگرایان به حقوق ملت ایران است.
گشنگی و تشنگی 54 زندانی کرد در 4 زندان ایران، گزارش رویا کریمی رو میشنیدید. یک زن ایرانی به اسم کیو مهر دادستان برای دریافت جایزه صلح انجمن بهداشت آمریکا نامزد شده و قراره در آینده نزدیک این جایزه رو دریافت کنه. همینجا جزئیات بیشتر رو از نادر وکیلی میشنویم، همکارم در واشنگتن.
یک بانوی ایرانی به نام کیو مهر دادستان نامزد دریافت جایزه صلح شده است. جایزه‌ای که به اعضای انجمن بهداشت آمریکا که در رابطه با تشویق و ترغیب صلح بین‌الملل و جلوگیری از جنگ فعالیت داشتند تعلق می‌گیرد. کیومهر دادستان از بنیانگذاران و مدیران برجسته بهداشت بین‌الملل و مرکز بیماری‌های مصری کالیفرنیا است که سازمانی غیرانتفاعی است. نامورده در چارچوب مواضع سازمانی خود دست به کمپین ضد خشونت زد، پروژه‌ای که از مدت‌ها پیش آغاز شد و خشونت با اسلحه گرم را به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی و مصری شناخت. این پروژه که در سال 1994 و در روز جهانی صلح آغاز شد، در پی آموزش پدر و مادران، کودکان و جوامع کوچک و بزرگ آمریکا بوده تا آنها را به خطرات ناشی از خشونت با اسلحه گرم آشنا سازد. طی سال‌های اخیر و در چارچوب همین فعالیت‌ها، میزان زیادی اسلحه اسباب بازی جمع‌آوری شد و همچنین به جمع‌آوری امضا علیه خشونت با تفنگ اقدام شده است و سپس با خلق آثار هنری از این اقلام جمع‌آوری شده، این آثار در مراکز گوناگون هنری و آموزشی جنوب کالیفرنیا به نمایش گذاشته شده است تا به گسترش پیام خطرات به خشونت ناشی از سلاح گرم یاری شود. خانم کیومهر دادستان که عضو کمیته آموزشی یکی از نواحی آموزشی لس آنجلس است، تا حدی در این فعالیت‌ها موفق بود که مرکز کمپین با معیاری‌های مصری امیدوار است فعالیت‌های وی را در سراسر آمریکا مدل و الگو قرار دهد. خانم دادستان تا به حال راهپیمایی‌های متعددی را به طرفداری از صلح در کالیفرنیا سازماندهی کرده است و همچنین با سازماندهی تظاهراتی نسبت به جنگ در عراق و افغانستان اعتراض نموده است. خانم دادستان علاوه بر ریاست بهداشت بین‌الملل و مسئول مرکز تحقیقاتی بیماری‌های مصری، سرپرستی یک مرکز تصویربرداری طبی را در بربنک کالیفرنیا نیز به عهده دارد.
جایزه صلح برای زن ایرانی از واشنگتن گزارش همکارم نادر وکیلی رو میشنیدید. نگاه ادبی فرج سرکوهی پیش روست، همراه من باشید.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا. 7:22 تهران، 4:52 پراگ، اروپای مرکزی. استودیو خبر، جایی که ما هستیم. مجله بامدادی رو میشنوید و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. از ملک و شعرای بهار تا قوام الدین ابراهیم فاروقی، صبح آدینه است مثل همه صبح جمعه ها. نگاه ادبی فرج سرکوهی پیش روست.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
با چاپ کتاب نایاب و پرخواننده تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، تألیف ملک شعرای بهار، در هفته گذشته یکی از مهمترین اسناد تاریخ معاصر ایران در دسترس نسل جوان قرار گرفت. بهار که در شعر سرآمد عصر خود بود، سالیان درازی از عمر خود را در عرصه سیاست گذراند و پیش از خانه نشینی اجباری از چهره های فعال دورانی بود که ایرانیان برای نخستین بار مبارزات حزبی و پارلمانی را تجربه می‌کردند. کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران نه فقط خاطرات و مشاهدات بهار که حاصل تحقیقات او را درباره دورانی در بر دارد که احمد شاه قاجار به سلطنت رسید، نخستین احزاب سیاسی ایران شکل گرفتند، سلسله قاجار جای خود را به سلسله پهلوی داد، جنگ جهانی اول به ایران کشیده شد و حوادث بزرگی چون غیاب میرزا کوچک خان و جنبش‌های خیابانی و کلونل پسیان در ایران رخ دادند. محمد تقی بهار در 17 آذر 1265 در مشهد چشم به جهان گشود. لقب ملک الشعرایی را در 18 سالگی و به دوران سلطنت مظفرالدین شاه از پدر شاعر خود میرزا محمد کاظم صبوری به ارث برد. بهار با نوآوری و خلاقیت قوالب شعر کلاسیک فارسی را به زبان گویای زمانه خود بدل کرد. بهار با پهلوی اول به مخالفت برخاست و به دوران سلطنت او زندانی، تبعید و خانه‌نشین شد. بهار آثار مهمی چون تاریخ سیستان و مجمل التواریخ را تصحیح و منتشر کرد. کتاب سبک شناسی او پس از گذشت سالیان بسیار هنوز از بهترین آثار در زمینه ادب کلاسیک فارسی به شمار می‌رود. بهار کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی را در سال 1323 منتشر کرد و در همین سال به جمعیت ایرانی هوادار صلح پیوست که از نهادهای مترقیان دوران بود. بهار در اردیبهشت 1330 چشم از این جهان فرو بست. جلد دوم شرفنامه منیری از نخستین لغتنامه‌های فارسی که در قرن نهم هجری تألیف شده است در هفته گذشته منتشر شد. قوام الدین ابراهیم فاروقی که شرفنامه منیری را در سال 878 هجری تألیف کرد، از شاگردان و مریدان شیخ شرف الدین احمد ابن یحیی منیری از عرفای مشهور قرن نهم بود و از سر ارادت به او لغتنامه خود را شرفنامه منیری نام نهاد. شرفنامه منیری را حکیمه دبیران با مقابله 4 نسخه خطی موجود تصحیح کرده است. جلد اول این فرهنگ که مقدمه مصحح و بخش نخستین کتاب از حرف آ تا ژ را در بر می‌گیرد در سال 1385 منتشر شده است. فهرست الفبایی واژه‌ها نیز در پایان جلد دوم کتاب آمده.
مرور کتاب هفته بود با فرج سرکوهی، روزنامه نگار و منتقد ادبی. و صفحه آخر باز هم خبر، اما خبر از نوعی دیگه. حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. آغاز هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با نخستین شکست پرسپولیس در فصل جاری همراه بود در ورزشگاه آزادی مقابل بیش از 60,000 تماشاگر. تیم مس کرمان دیشب در تهران با 1 گل پرسپولیس را شکست داد. گل دقیقه 80 توسط روح الله عطایی. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نوشت مس کرمان مزد تلاش و خودباوری خود را گرفت. ضمن آنکه به نوشته همین خبرگزاری، داور مسابقه یک ضربه پنالتی مشکوک را به سود پرسپولیس نادیده گرفت. دیشب دیدار پگاه گیلان با سایپای کرج در رشت و پیکار برق شیراز با فولاد خوزستان در حافظیه نیز 1-1 مساوی پایان یافت. امشب هم پس از افطار 6 مسابقه دیگر از هفته ششم لیگ برتر در برنامه است. استقلال تهران به قم می رود برای دیدار با سبا باتری. پیام مشهد در همدان خواهد بود در مقابل تیم پاس و سپاسی شیراز در زمین استقلال اهواز است. ابو مسلم در مشهد میزبان ذوب‌آهن است. ملوان در اصفهان با سپاهان روبرو می شود و ورزشگاه اکباتان تهران محل دیدار راه آهن است با پیکان تهران. کاروان اعزامی ایران به بازی‌های پارالیمپیک پکن با مدال طلای حمزه محمدی در وزن برداری به 6 رده بالاتر در جدول مدال‌های این بازی‌ها صعود کرد. حمزه محمدی در وزن 60 کیلوگرم با رکورد 202 کیلو و 500 گرم برنده مدال طلا شد. با این حساب ایران تاکنون در بازی‌های المپیک معلولین با 1 طلا، 2 نقره و 1 برنز از رده 39 در جدول مدال‌ها به ردیف 33 رسیده است. در بالای جدول پارالیمپیک پکن چین با 96 مدال اول است. بریتانیا با 57 و آمریکا با مجموع 44 مدال به ترتیب دوم و سومند. در آلمان امشب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 1 مسابقه آغاز می‌شود. در این بازی که در فرانکفورت برگزار می‌شود، تیم کارلسروه که در مکان 12 جدول بوندسلیگا قرار دارد با آینتراخت فرانکفورت، تیم 15 جدول که مهدی مهدوی کیا عضو آن است، روبرو می‌شود. اما حضور کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه امشب در تیم آینتراخت فرانکفورت قطعی نیست. و در لندن آرسن ونگر مربی فرانسوی تیم آرسنال به هواداران این تیم گوش زد کرد انتظار نداشته باشند فوروارد تیم ملی انگلیس شیرینکاری در زاگرب را در تیم آرسنال هم تکرار کند. تیم ملی فوتبال انگلیس چهارشنبه شب در پایتخت کرواسی با شکست 4-1 این تیم در مسابقات مقدماتی جام جهانی یکی از پیروزی‌های درخشان را در تاریخ فوتبال انگلیس رقم زد. 3 گل از 4 گل تیم انگلیس را تئو والکو، مهاجم 19 ساله آرسنال، به ثمر رساند.
حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا، ما رو رسوند به ثانیه‌های پایانی این مجله بامدادی. گفته بودم شماره‌های تماس رادیو فردا رو براتون آخر برنامه تکرار می‌کنم، پس یادداشت کنید. پیامگیر صوتی ما 00420221124113. اسمس هم میتونید بزنید به این شماره 00420603-87-41-50. یه شنونده هم برامو اسمس زده که به چه زبونی باید بنویسم اسمس ها رو براتون. شنونده عزیز، البته به فارسی، اما میتونین با حروف فارسی یا با حروف لاتین بزنید، اما به زبون فارسی. نیوشا بقراطی بودم، همراهتون بودم در 30 دقیقه گذشته. ممنون از همراهیتون. 30 دقیقه دیگه مجله شماره 2 رو خواهید شنید. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو